بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. و اما حدیث اخلاقی چهارشنبه، حدیث 129 از کلمات قصار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. حدیث مفصل در باره آثار گناه، 7 گناه در این حدیث ذکر شده با 7 اثر. می فرماید هر وقت این گناه پیدا بشه در میان مردم شایع بشه اثرش این است. 7 از گناهان کبیره ذکر شده با 7 اثر. من 3-4 تاش رو می خوانم. قال صلی الله علیه و آله و سلم اذا کثر الزنا بعدی، اذا کثر الزنا بعدی کثر موت الفجع، کثر موت الفجع. و اذا طفف المکیال، و اذا طفف المکیال اخذهم الله بالسنین و النفس، و اذا طفف المکیال اخذهم الله بالسنین و النفس. سنین و النفس. و اذا منع الزکات، و اذا منع الزکات منعت الارض و برکاتها، منعت الارض و برکاتها من الزرع، من الزرع و الثمار و المعادن، من الزرع و الثمار والمعادن. و اذا جارو فی الحکم، و اذا جارو فی الحکم تعاونو، تعاونو علی الظلم والعدوان، تعاونو علی الظلم والعدوان. مسئله آثار گناه در زندگی بشر یه مسئله مهمی هست و اگر آیات و روایات از این نظر بررسی بشه خودش یه موضوع قابل مطالعه و قابل جمع‌آوریه. آثار گناهان، البته آثار گناهان 3 رقم. قسم اول از آثار گناه مسئله عقوبت‌های اخروی، این گناهان در آخرت چه آثاری و چه عقوبت‌هایی داره، اون در جای خودش، تجسم اعمال و حضور اعمال و مسائلی از این قبیل مربوط به قیامت. فعلا اون موضوع بحث ما نیست. دوم، آثاری که گناه در دل و قلب انسان میگذاره، انواع تاریکی ها، ظلمت ها، حجاب ها، یا حداقل از بین بردن توفیقات قلبی، نشاط های قلبی برای عبادت ها، برای مناجات ها. گناه در قلب انسان یه ظلمت و تاریکی و حجابی میذارن، نشاط عبادت رو کم میکنه، علاقه به گناه رو زیاد میکنه، اطاعت رو سنگین و سخت برای انسان میکنه، که این آثار قلبی گناه هم اونم خودش یه بحث مفصلی داره، اونم از موضوع بحث ما فعلا بیرون. قسم سومی که از آثار گناهانه، آثار اجتماعی گناهه. بعضی ها خیال میکنن این گناه ها فقط اثر قلبی، روحانی، معنوی و اثر قیامتی داره. نه، تمام گناهان بدون استثناء یه اثری در زندگی اجتماعی بشر داره، که اگر اینها باشه باعث می شود نابسامانی هایی در زندگی اجتماعی پیدا بشه. و فعلا موضوع بحثمون این سومین اثره، اثر اجتماعی گناهان که در زندگی انسان ها. البته این اثر اجتماعی هم باز خودش دو قسمه. یه قسمیشه که رابطه شناخته شده است، یعنی یه رابطه منطقی ما میتونیم پیدا بکنیم که این گناه یه همچین اثری داره. مثلا اگر دروغ در جامعه زیاد بشود، اعتماد مردم به یکدیگر از بین میرود و مردم در یه محیطی از سوء ظن، بدبینی، عدم همکاری، عدم تعاون خواهند. خب این رابطه منطقیش پیداست دیگه. وقتی که دروغ زیاد بشود، مردم اعتمادی به هم نخواهند داشت. یعنی مردم نمیتونن با هم شرکت کنن، زندگی مشترک داشته باشن، همکاری کنن، تعاون کنن. جامعه می شود زحمات اجتماع داره، برکات اجتماع نداره. این رابطه بین این گناه و این اثر یه رابطه منطقیه. گاهی هم یه رابطه ماورا طبیعیه که ما نمیدونیم. اگر این گناه کنن، خداوند این آثار رو دامن اینها می اندازه. حالا با توجه به این مقدمه‌ای که در تقسیمات آثار سگانه گناه و بعد هم آثار اجتماعی گناه تقسیم به دو قسم کردم، با توجه به این مقدمه میریم سراغ حدیث و چهار تا از این هفتا رو میخونیم. اولین مطلب این است که فرمود وقتی که زنا بعد از من زیاد بشود، مرگ و میر ناگهانی زیاد میشه. موت فجعه همون سکته است. حالا خواه به صورت سکته مغزی باشه، یه بخشی از مغز از کار میفته، اون که از کار افتاد ممکنه به دنبالش قلب و امثال زاده کم از کار میفته، یا سکته قلبی باشه که قلب از کار میفته. وقتی قلب از کار افتاد، خون به مغز نمیرسه، مغز از کار میفته. مرگ ناگهانی. البته سکته مرگ ناگهانی از درونه، ولی موت فجعه برونی هم داری، زلزله ها و حوادثی از این قبیل که این هم نوعی موت فجعه هست، ناگهانیه، اما ناگهانی از برون. به نظر میرسه موت فجعه بیشتر همون جنبه درونی گفته میشود، اصطلاحش هم شاید همین باشه، مرگ و میرهای ناگهانی، همون چیزی که امروز اسم میزنیم سکته قلبی یا سکته مغزی. دستگاه مغز و قلب دو دستگاه رئیسی بدن، هر کدامش از کار بیفته انسان دوامی نداره. مغز سریعتر، قلب هم سریع، انسان از کار بیفته. حالا میبرماد وقتی زنا زیاد بشه، مرگ و میر ناگهانی هم زیاد میشه. آیا واقعا یه رابطه بین این هاست؟ بعید نیست یه رابطه ما منطقی هم بتونیم پیدا کنیم، چون زنا بر اساس شهوترانیه. شهوت رانی هم مسلم چیزی نیست که تعادل انسانو به هم نزنه. همیشه در شهوت رانی ها به هم خوردن تعادل هاست، تعادل مغز، تعادل اعصاب، تعادل قلب، و چون این تعادل ها به هم میخوره به دنبال اون مرگ و میر ناگهانی. یا واقعا این یه عقوبت الهیه، رابطه ناشناخته ایست حداقل برای ما، که اگر مردم در میانشون زیاد بشود زنا، این اثر که مرگ و میر ناگهانی زیاد میشه در میان اونها فراوان خواهد شد. در مورد دومی میفرماید اگر کم فروشی کنن خداوند هم قحطی برشون میاره. سنین اخذه و سنه، سال او رو گرفت یعنی قحطی شد. این اصطلاح اخذه هم الله به سنین و نقص یعنی قحط و قلا پیدا میشه. البته از یه نظرم معلومه شما کم میفروشی خدا هم نعمت شد کم میذاره. چرا؟ چون خدا من نعمتهاش رو حکمت هاست. وقتی من کم فروشی کردم او هم کم به من میده و سبب میشود بحتی هایی به دنبال کم فروشی ها دامن مردم میگیره. این یه رابطه معنوی ماورای طبیعی است که در این خبر روی آن انگوش گذاشته شد. سوم، وقتی که منع زکات کنن، شما زکات مال رو نمیدید، زمین هم برکاتش رو منع میکنید، اما زراعت و میوه و معدن، من از ثمار زرع و ثمار و المعادن، باز مربوط به حکمت خداوند میشه. شما زکات مال کم میذاری، زمین هم زکات خودشو به تو نمیدهد، برکاتشو به تو نمیدهد. همان گونه که عمل میکنی همان گونه هم لایقی که مواهب الهیه هم به همون صورت در بیاد. تا از مواهب خیش دریغ داشتی، خداوند هم تو را از مواهب خیش دریغ. و اما چهارم، هنگامی که در احکام ظلم کنن و احکام ظالمانه ایجاد کنن، حکم ظالمانه صادر کنن، تا و نوع در ظلم و عدوان، گاه تصور میشه که خب این اثر مؤثر که یکیه. اگر جار و علل حکم یعنی حکم جائرانه بدن، تعاونو علی الظلم و العدوان که همونه، یکیه، شرط و جزا که یکی شد، ولی نه، دوتاست. یعنی اگر برنامه‌شون این شد برنامه حکم جائرانه باشه، نتیجه این می شود اینا زندگیشون تبدیل به معاونت ظلمه میشه. یعنی همیشه در خدمت ظالمان خواهد. دلیلش هم معلومه، ظالمانن که حکم جائرانه رو میپسندن، عادلان که از حکم جائرانه خوششون نمیاد. وقتی تو قاضی جور شدی همیشه در خدمت ظالمی، ظالم هستی همچه قاضی میپسنده. ازا جار فلحب تعاونو علی الظلم والعدوان. اینو من به عنوان یه جمله عرض کنم و این بحث رو کوتاهش کنم، و این است که توجه به این آثار اجتماعی گناه برای نهی از مردم و نهی خود انسان خیلی مؤثره. آثار قیامت برای بعضی ها که منطق عمر بن سعدی دارن نسیه است، حالا تو قیامت بیاد دوره. آثار قلبی هم همه اهل سیر و سلوک درونی و باطنی ایستن، حالا قلبش تاریک شده، روشن شده، امشب عذا بگیره که احساس میکنم نشاط عبادت رو ندارم، میخوام بلندشم اول وقت نماز بخونم سنگینم، بزنه تو سر خودش عذا بگیره. همه اینطور نیستن، حالا نشد اول وقت اول الوقت رضوان الله، آخر الوقت غفران الله، چه اشکالی داره؟ نشاط نماز جماعت ندارم، خب مستحبه، خدا دا میخونم، ولی خب اونهایی که اهل معنا هستن اینا روش حساب میکنن، حساب میکنن یه روز دیر از خواب بیدار بشه برای نماز، میگه من سراغ داریم اشخاصی رو، میشین فکر میکنی دیروز چی کردم و غالبا هم یادش میاد آدم که چی کرده، چه خلاف اولایی، چه خلاف واقعی به جا آورده که شلاقش همین محرومیت از این عبادت. حالا همه هم اهل این نیستن، اما آثار اجتماعی همه روش حساسیت دارن. اگر من زکات کنی زمین برکاتشو من، این یه عامل بازدارنده خوبی است برای تربیت نفوس. این گونه روایات رو باید جمع آوری کرد و روش داد سخن داد و هم خود انسان بهره بگیرد، هم برای نهی جامعه از ارتکاب این گونه گناهان کبیر. این چند جمله درباره این چهار موضوع از هفت موضوع این روایت بود. ظلم و عدوان ظاهرش که یه معنیه و ممکنه گاهی هم با یه تفاوتهایی به کار بدن، و اما یه دو جمله هم میخواستم درباره مسئله بسیار دردناک عراق و اعلام اعضای عمومی که برای فردا از طرف رهبر بزرگوار انقلاب شده است که بسیار به جا و به مورد بوده، چند جمله هم در این زمینه صحبت کنم. به هر حال اون چه مسلم است این است که تمام نیروهای اهریمنی دست به دست هم دادن در مقابل اسلام و در برابر اسلام هم اسلام تشیع و شیعی، اون هدف اول. دلیلش هم این است که تشیع آیین انقلابیه و با انقلاب خو گرفته و در طول تاریخ همیشه شیعه در برابر حکام ظلم ایستاده. اتفاقا این رو به عنوان یک مذمت یادم است اون نامرحومی که اسمش هم نیاریم بهتر است، در کتاب‌هایی که بر ضد شیعه نوشته بود و سمپاشی می‌کرد در زمان طاغوت، می‌گفت این شیعه ها بر ضد دستگاه سلطنت و شاه باید از اینها بترس. چرا؟ برای اینکه اینا در طول تاریخ همیشه در مقابل خلفا و حکام جور بودن. شما یه وقت پیدا کنید که شیعه نبوده در مقابل اینا. اینو به عنوان یه نقطه ضعف برای تحریک طاغوت بر ضد شیعه ذکر میکرد، در حالی که این بزرگترین افتخار شیعه است که همیشه بر ضد طاغوت ها و ظالمان بود. و این مسئله اون اسلام انقلابی شیعه، اسلام مبارز شیعه، اسلام ضد استکباری شیعه، این برای دنیای استکباری امروز قابل تحمل نیست و اینا دست به دست هم دادن. آنچه در عراق است یه مسئله جدایی از اون کبرای کلیه توطئه بر ضد اسلام و تشیع نیست، جزئی از اون منتها در اونجا به دست صدام و در جای دیگر به دست وهابیان و در جای دیگر به دست عده دیگر است. یه برنامه منسجم و مربوطه به یکدیگر. در برابر چین جریانی خب ما سه کار از دستمون ساخته است. قبل از همه بذارید همون مسئله رابطه با خدا و واقعا توسلات و اینها رو بگیم. ما تلاش کوشش خودمون میکنیم، ولی باید بگیم همونطور که در دعای افتتاح میخوانیم شدت الفتن و کثرت العدو و قلت العدد یه مسئله ایست. منتها ما تکیگاهمون خداست. واقعا هر وقت حالی پیدا میکنی، حضور قلبی پیدا میکنی، گاه انسان احساس میکنی یه حالتی داره، به نظرش میرسه این حال استجابت دعاست، لمس میشه، گفتنی نیست، شدنی است. در اون حالتی که احساس میکنید واقعا قلب نورانیتی داره، حالتی داره، مورد استجابت دعاست، این مسئله رو خیلی از خدا بخواهید واقعا این حجمات دفع بشه و دعا کنیم بر تعجیل ظهور حضرت ولی السلام الله علیه در مقابل این مسئله. یه مسئله مسئله دوم مسئله هوشیاری، واقعا هوشیار کردن مردم، بیدار کردن مردم، نه تنها شیعان ایران، شیعانی که در مناطق دیگر هستند، مجموع دست به دست هم بدن یه نیروی بزرگی هستند. الان در ترکیه این علوی هایی که هستند کار روشون نمیشه، اگر یه مقدار رو اینا کار بشه، اینا شیعه بالقوه در آینده نزدیک هست و اینا یک نیروی عظیم 15 میلیون نفری هستند و همچنین شیعانی که در پاکستان هستند، شیعانی که در هند هستند، شیعانی که در مناطق خلیج هستند، شیعانی که در مناطق اروپایی هستند، شیعانی که جاهای مختلف هستند، یه نوع انسجام، بیداری، آگاهی، وحدت و سیج نیروها. معلوم نیست حالا فردا وظیفه چه باشه باید انجام بدیم. علی کل حال خود این مسئله حفظ آمادگی و هوشیاری آگاهی خودش مسئله مهم است. و سومین مسئله که در اینجا هست اون همون مسئله وحدت هاست. خیلی واقعا جنایت میخواد و خیلی جهالت میخواد، هر دو تعبیر رو بگم، هم جنایت هم جهالت، که در چنین شرایطی ماها دیگه بنشینیم با هم خورده حساب صاف کنیم و ماها نیروهامون پراکنده کنیم، ماها دنبال یه مسائل شخصی و خطی باشیم. این دیگه خیلی آدم باید بیخبر باشه. یه اخباری الان بعضی از برادران نقل کردن از وقایع عراق، دو سه تا خبر که من گفتم مثلا من صلاح نمیبینم نقل اینا، من اصلا امیدوارم چنین چیزی نباش، دلم نمیخواد احتمالش بدم، دلم نمیخواد نقل بدم. به هر حال وضع سختی سنگینی و چه تفاوتی میکنه بین شیعان کربلا و نجف و بین شیعان ایران؟ ما هیچ احساس تفاوت و بیگانگی نمی کنیم. برادران عزیز ما هستند، خواهران عزیز ما هستند، واقعا در شرایطی که در تاریخ شاید بی سابقه دوگه زمان حجاج هم نبوده، در چنان شرایطی گرفتار شده. حالا امیدواریم آیون مسئولین و دستندرکاران هم واقعا روی مسائل خیلی جدی فکر کنن، لحظات خیلی حساسی هست، ببینن صلاح و مصلحت چی هست و بالاخره برنامه های عملی هم به موازات کارهای دیگر انجام بشه. از خدا میخواییم که انشاءالله به زودی شر این طاغیان و ظالمان رو به برکت اهل بیت و اون اعتاب مقدسهی که به صورت فعلی در آمده است و شاید امتحانیست، انشاءالله شر همه این طاغیان خداوند به زودی ریشه‌کن کنیم. برگردیم به بحث تازمون در مورد مباحث اجتهاد، که در واقع آخرین بحث اجتهاده، بعدش میریم سراغ مسئله تقلید انشاءالله. و آن کلام در تبدل رأی مجتهد است. کلام در تبدل رأی مجتهده و این بسیار محل ابتلا و میدانید تبدل رأی مجتهد گاهی به صورت تبدل مرجع تقلید میشه. آقا مقلد این آقا بوده، حالا مقلد آقای دیگری شده و مرجع تقلیلش عوض شده، طبعا فتوا برش عوض شده. پس گاه می شود رأی مجتهد عوض میشه، گاهی مرجع عوض میشه و رأیاشون با هم فرق داره. و آنچه ما میگیم در این مبحث در هر دو مورد است، اگر تفاوتی باشه رو تفاوت ها انگوش میذاریم، ولی علل حساب هر دو محل کلام، تبدل رأی مجتهد یا تبدل مرجع تقلید مقلدی. این مسئله که شدیناً محل ابتلاع است، میخواییم ببینیم تکلیف در اینجا چیه. البته مثالهایشو من یه چند نمونه بزنم از همین مثالهایی که محل ابتلاع امروز هم هست. اگر مجتهدی در بعضی از اجزاء و شرائط نماز عقیده ای داشت، نماز فرادا، نماز جماعت، معتقد به وجوب سوره بود، ثم به عدم وجوب سوره بود، ثم وجوب سوره شد، معتقد به کفایت تسبیح واحده بود، بعد طرفدار سه تا تسبیح شد، معتقد بود کسانی که یکون السفر مقدمتن لعملهم، اینا باید عصر بخوانن. کسانی که سفر مقدمه عملشون هست، مانند معلم، مأمور اداره، از تهران میره کرج، روز اونجا، شب تهران و هکذا، سفر عملشون نی، مقدمه عملشون. مجتهدش سابقا میگو قصر، مثل آنچه فتوای امام قدس سره شریف بود که میگفتن قصر. حالا تقلید از مجتهد دیگری کرده، یا فتوای همون مرجع عوض شده، یا تقلید از مجتهد جدیدی کرده، میگه تمام. تقلید نماز روزهای سابق چیه؟ 10 سال، 20 سال، 5 سال با فتوای سابق عمل کرده، نماز روزهاش تکلیفش چیه؟ مثال اینا ماشاءالله داره در بحث که داریم پیش میریم، به امثلش دونه دونه میرسه. خب دقت کنین، من امروز فقط محل کلام رو تبیین میکنم، اقسام و شقوق و اقوال، هیچ وارد استدلالات نمیشیم چون الان طول داریم با استدلال. این مسئله تارتن برای مجتهد فی عمل نفس مطرحه و تارتن للمقلد، هر دو هست. وای مجتهد خود اعمال سابقه خودش میخواد، تکلیف خودش چیه؟ ما نمیخوام برای مجتهد تکلیف تعیین کنیم، برای خودمون تکلیف تعیین کنیم. بنده که مجتهد بودم، سابقا نماز قصر خوندم، حالا فتوام عوض شده، من برم نمازام اعاده کنم یا نکنم؟ که پس تارتن للمجتهد فی عمل نفسه و تارتن للمقلد. و محل کلام تارتن عبادات، گاهی در عبادات مثل این مثالی که نماز روز زدیم، نماز قصر، تارتن معاملات بالمعنى الخاصه. مثلا وی معاتات رو صحیح می دانسته، خانهش رو با وی معاتات گرفت، با وی فضولی گرفت، حالا عقیدش عوض شد، تکلیف این خانه چی میشه؟ معاملات بالمعنى الخاص. گاهی معاملات بالمعنى العام شامل میشه، مسئله ازدواج مثلا، زنی را کسی با عقد بالفارسیه ازدواج کرده، بعد از 10 سال و 20 سال مرجع تقلیدش رأیش عوض شده یا مرجع جدیدی پیدا کرده، میگه عقد فارسی باطله، حالا بره از نوع عقد همسرش رو بخونه، بچه‌هایی که بودن تکلیفشون چه میشه؟ یا مثلا گفته اگر 10 رضعه باشه، 10 بار شیر خوردن باعث نشر حرمت نمیشه، 15 بار باید میشه. زنی را عقد کرده که 10 بار شیر خورده بودی. حالا مقلد مجتهدی شده یا فتوای خودش عوض شده که ده بار موجب نشر حرمت میشه. حالا این زنی که داره الان چیکارش کنی؟ رهاش کنی؟ حرام بره؟ باز مثال معاملات بالمعنی العام مثال بزن. عبادات بود، معاملات بالمعنی الخاص بود، معاملات بالمعنی العام سه قسم. حالا معاملات بالمعنی العام بازم دارم مثال میزنم. مسئله طهارت نجاست معاملات بالمعنی العام دیگه. عرق جنوب از حرام رو کسی نجس نمیدونه. سالها هم بوده. یا فشار دادن فرش و پارچه رو عصر سیاه برو لازم نمیدانست مجته لباسشو به همین صورت آب کشیده سالها، حالا مقلد کسی شده یا فتوای خودش عوض شده که فشار شرطه. پس همه لباسهای سابق نجس، همه نمازهایی که خونده باطل. اگه چی میشه؟ پس تارتن فعل عبادات، چون عبادات جدا میکنیم، بعضی ادعای اجماع در عبادات دارن میگن مجزیه. تارتن فل عباداته، اخرا فل معاملات بالمعنی الخاصه، و سادستن فل معاملات بالمعنی العام. باز شقوق دیگر مسئله، تارتن موضوع موجوده و اخرا نیست، موضوع گذشته. موضوعی که گذشته معلومه، نمازهای ایام سابق تمام شد گذشت. اما یه وقت یه ذبیحه الان هست، این رو با شرایطی ذبح کرده که هنوز گوشتش از مرجع تقلید عوض شد یا فتوا عوض شد. نگید آقا به این زودی، ولی خب گوشت گذاشت تو یخدون توی ریزر، خب یه سال هم میمونی. حالا در این وسط فتا عوض شد، مرجع عوض شد، اون رو حلال میمیده. حرام چیکار بکنه؟ الان موجوده. یا لباسی رو که به اون فتوا آب کشیده الان تنشه، الان موضوع موجوده. پس طارتن موضوع موجوده و اخرا موضوع موجود نیست. نعمش محله بس. ولی یعلم تمام این دعواها و نزاها مال اونجاییست که فتوای تازه موافق احتیاط نباشه. اگر فتوای تازه موافق احتیاط باشه که درد سر نیست. ببخشید عکسش اونجاییست که فتوای تازه بر خلاف احتیاط باشه، اونجا محله دعواست. و الا اگر فتوای تازه موافق احتیاط باشه، اونی که بر خلاف احتیاط باشه اونجا محله بحث میشه. چطور؟ سابقا اگر لباس را با عصر با فشار شسته، حالا مجتهدش داره میگه فشار لازم نیست در سیاه پاکه، این که مشکلی نیست. فتوای سابق مطابق احتیاط بود، این تعبیر بگید بهتره. اگر فتوای سابق مطابق احتیاط بوده این که مشکلی نیست. فتوا تنزل کرده از سابق، سابقا گفته سه تا تسبیه، حالا مجدد میگه یه تسبیه، خب دیگه بهتر. اعمال سابق که دیگه عادی نداره، من سابقا سه تا تسبیه میخوندم، حالا مجدد میگه یه تسبیه هم کافیه. سابقا سه تا سلام میدادن، حالا میگه یه سلام هم کافیه. اگر فتوای سابق موافق لیل احتیاط بوده اون خارج از محمده بست. پس به این عبارت میگیم لوکان الفتو سابق موافقند الاحتیاط کان خارجن المحل الکلام. چرا؟ برای اینکه اونی که به جا بردن بهتر از امروزه. امروز به من آزادی بیشتر داده مجتهد، خب من اونی که به جا بردن لباس رو فشارش هم دادم، امروز میگه لازم نیست. من 3 تسبیحات خوندم، امروز میگه 1 تسبیحاتم کافیه. ولذا تمام مثال هایی که من زدم از مثال های انتخاب کردم که فتوای صاحب موافق اعتیاد نبود. سابقا میگفت 1 تسبیحات، حالا میگه 3. سابقا میگفت فشار و عصر لازم نیست، حالا میگه لازم. اینا رو مثال زدیم برای بحثمون. نه الا اگر امکان الفتح و سابق موافقن للاحتیاط، تبدل فتوا که مشکلی برای من ایجاد نمی کنه. معلوم؟ تا به اینجا شقوق مسئله، عنوان مسئله و صور مسئله اجمالا روشن شد. ولا بده هنام این تقدیم اموره، ما باید چند امر مقدمتاً بگیم تا بس روشن بشه. یکی از امورم همون اقوال مسئله است که من ذکر می کنم. امر اول اقوال مسئله است. اقوالی که در این مسئله داری مختلف است. حالا قول و وجه هر دو. قولان به اجزا مطلقا، همه جا اجزایه. اگر تبدل فتوا پیدا شد، اعمال سابقه هیچی کارش درسته، مشمول قاعده بر گذشته ها صلوات است که گذشته ها کارش تمام است و بحثی نداره. این قولون به اجزا، در مقابل قولون به عدم اجزا مطلقا، همه رو باید یاد کنی، فایده نداره. همه و اما بیشتر قول به تفصیل. شاد نداشته باشه به طور مطلق، همه بگم در همه جا شاد نداشته باشه. و اما قول به تفصیل، توجه کنید چند تا از تفصیلها رو بگم. یه تفصیل مرحوم آقای آخوند در کفایه است. ایشون می‌فرماید اگر مدرک فتوای سابق قطع بوده و این قطع زائل شد، اجزا نیست. و اگر مدرک فتوای سابق امارات بوده و قائل به طریقیت شدیم، اجزا نیست. تکرار میکنم، اگر مدرک فتوای سابق قطع بوده و قطع زائل شد و جهل معلوم شد، جهل مرتب بوده زائل شد، اجزا نیست. قطع پیدا کرده بود به این حکم از طریق مجزی نیست. اگر قطع بوده مجزی نیست، حالا زائل شده، قطع حکم عقله، حکم شرک نیست. عقل معلوم شد خطا کرد، شارع من چیزی نگفته، من خطا دای خطا بیمودم، جایی نیست. و ها کذا اگر قائل باشیم به مسئله امارات و در امارات هم طریقیت قائل بشیم، در طریقیت هم حکم مماثل نباشه. از بعضی عباراتیشون برمیاد که حکم مماثل باز مسلم نیست. طریق خطا کردی، میخواستی بری خونه زید خطا رفتی، خب برگرد دیگه. اگر طریق تو خطا رفت برگرد، مجزی نیست. اما اگر سببیت قائل شد، بگه مجزیه، سببیت یعنی ایجاد چی؟ مصلحت. و چون ایجاد مصلحت شد مجزی، قطع مجزی نیست. اگر اماره باشه، اماره زنیه، رو مبنای طریقیت مجزی نیست، رو مبنای سببیت مجزیه. و اما اصول چی؟ اگر اصول شرعیه باشه مجزی هم، اصول عقلیه باشه مجزی نیست. اصول شرعیه مثل چی؟ براءت شرعی و استصحاب، اینا اصول شرعیه است. اگر مدرک حکم سابق براعت شرعیه بوده و استصحاب بوده مجزیه. حکمه به وزیمه عمل کردی، شریعه سببیته، شریعه به حکم در عمل کردی، به وزیمت عمل کردی، مشکلی نداری. اما اگر اصول عقلیه بوده باشد، این هم مثل قطعه، این هم مجزی نیست. کاشف نیست اصول عقلیه، معذبیته، حکم نیست. عقل میگه قبه، عقل خود کشف نمی کنی، عقل حسن قبه در اینجا کشف نمی کنی، میگه قبه اقابه بلا بیان، خدا اقابه نمی کنی. اما نمیگه مباهه، اباهه نمیگه، یه عقابت خدا نمیکنه. فبنا ان علی ذلک سه شاخه پیدا کرد. شاخه اول قهر، عدم الالزام. شاخه دوم امارات ظنیه، رو بعضی مبانی اجزا، رو بعضی مبانی عدم اجزا. شاخه سوم مدرک اصول شرعیه است یا اصول عقلیه. اگر اصول شرعیه بود اجزا، اگر اصول عقلیه بود اجزا نیست. این تفصیلی است که ایشان قائل شده. تفصیل صاحب اصول رو هم بگم، تفصیل مرحوم صاحب الرو و آقای حکیم و دیگران رو میذارم برای بعد. صاحب اصول هم تفصیل قائل شده بین این که تبدل رأی در حکم باشه یا در موضوع. در حکم قائل به اجزای، در موضوع نه. مثالش هم ظاهرا اینه، حکم مثل این است، عقیدش درباره نماز جمعه عوض شد، نماز قصر اتمام عوض شد، حکم عوض شد، مجزیه، داده نمیخواد. اما این درباره موضوع باشه، گوشتی را به فتوای سابق ذبح کرد، الان موجود، لباسی را به فتوای سابق شسته، الان موجوده، میگه این مجزی نیست. چرا؟ لأن الواقعة الواحدة لا تتحمل اجتهادین. آیا لباس دوتا اجتهاد نمیپذیره؟ نمیتونی بگی صحیح نجس بود، نجس بود، تعجبه. حالا تفصیلی صاحب عروه داره، ببینید تفصیل مرحوم آقای حکیم داره، ببینید یه مسئله بسیار مهم، بسیار محل ابتلا، ولو افتاده به آخر سال متاسفانه، ولی روش کار بکنید. این مسئله خیلی به درد میخوره، انشاءالله حقش رو ادا کنید.